اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان است. من قدیر مشرف هستم و امروز پنجشنبه دوم جوزای سال 1398 خورشیدی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت. جیم ریچ، سناتور جمهوری‌خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا آمریکا، گفته است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان، در مذاکرات با گروه طالبان پیشرفت داشته است. به نقل از خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای ریچ عصر چهارشنبه به وقت واشنگتن پس از گزارش دهی آقای خلیلزاد گفت مسئله همواره این است که چقدر پیشرفت وجود داشته و آیا می توانید به هدف نهایی برسید یا خیر. زلمه خلیلزاد روز چهارشنبه 22 می پشت درهای بسته به پرسش های سناتوران آمریکایی در مورد تماس هایش با طالبان و تلاش برای پایان جنگ در افغانستان معلومات داد و به خبرنگاران اجازه ورود به این جلسه دادن نشد. اسوسییتد پرس از قول باب منندز، سناتور دموکرات، گزارش داده است که گفته که مردم آمریکا خواستار برگشت سربازان آمریکایی از افغانستانند، اما به گفته این سناتور آمریکایی چگونگی دستیابی به این هدف نهایت مهم است. عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، ادامه کار حکومت وحدت ملی افغانستان را پس از اول ماه جوزا نامشروع خوانده و از مردم افغانستان خواسته است که برای از پا درآوردن این حکومت دست به کار شوند. آقای نور در یک پیام ویدیویی هشدار داده است که اعتراضات سراسری پس از عید رمضان در کابل و ولایات آغاز خواهد شد. آقای نور همچنین از نیروهای امنیتی افغانستان خواست در این زمینه از حکومت حمایت نکنند و با حفظ بی‌طرفی خود را با ملت مواجه نسازند.
با جامعه جهانی و با شریکای بین‌المللی افغانستان هم پیام ما از آدرس مردم عزیز ما است که شما یک بار با پشت پا زدن به قانون اساسی یک حکومت مشورتی و مسئولیتی را در سال 2014 به میان آوردین. البته مسئولیت به برشکلی که بود، اما خواهش ما این است که این بار یک بدعت بد دیگر را به افغانستان میراث نگذارین.
اما حکومت افغانستان ادامه کار رئیس جمهور را بر بنیاد فیصله سر محکمه و قوانین انتخاباتی آن کشور قانونمند می‌داند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، پیشتر گفته بود که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است. به گفته وی، افراد، اشخاص و نهادها نمی‌توانند به میل خود قانون را تفسیر کنند. علی خامنه‌ای رهبر ایران گفته است که رئیس جمهور و وزیر خارجه آن کشور در بخش عملی سازی توافقنامه هسته‌ای آنچنانی که او آرزو داشت عمل نکردند. اظهارات چهارشنبه شب آقای خامنه‌ای که در صفحه رسمی وبسایت وی به نشر رسیده، نخستین بار است که در پیوند به نگرانیش در خصوص توافقنامه هسته‌ای، حسن روحانی و محمد جواد ظریف را مستقیما مقصر می‌خواند. آقای خامنه‌ای گفته است که در برخی موارد من به شیوه‌ای که معامله هسته‌ای اجرا شد باور نداشتم و چند بار به هر دوی آنان، یعنی رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران، آنان یادآور شده است. قرار است پنتاگون درباره اعزام هزاران سرباز بیشتر آمریکایی به شرق میانه گزارش دهد. درخواست اعزام سربازان اضافی از جانب فرماندهی مرکزی نظامی آمریکا صورت گرفته و قرار است امروز پنجشنبه به قصر سفید پیشکش شود. اما تا هنوز مشخص نیست که آیا قصر سفید اعزام تمام سربازان آمریکایی را به شرق میانه تایید میکند یا تنها اعزام بخشی از نیروی دفاعی تقاضا شده و سیستم میزایل پاتریوت و کشتی‌های بیشتر را میپذیرد. وزارت دفاع آمریکا نخواسته جزئیات بیشتری در رابطه برنامه آینده خود ارائه کند. نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه میگوید که آینده سوریه نیاز به گفتگو دارد و از جمله مهمترین شروط خروج جمهوری اسلامی ایران از سوریه است. جیمز جفری روز چهارشنبه اول جوزا در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت که استراتژی ما در سوریه بر پایان بخشیدن هرچه زودتر درگیری است و خروج نیروهای ایران از سراسر سوریه یکی از اصول این استراتژی می باشد. ایالات متحده می گوید که جمهوری اسلامی ایران با حضور در سوریه بر تنش می افزاید و تهدید برای اسرائیل است. خلیفه هفتر، جنرال لیبیایی، میگوید که نمیتواند در راستای آتش بس کار کند، چرا که به گفته وی کسی را در مقابل خود ندارد تا با وی مذاکره کند. لیبیا میان جنرال هفتر که اردوی مستقل خود را تشکیل داده و فائز سراج، صدر اعظم لیبیا، تقسیم شده است. ملل متحد حکومت به رهبری آقای سراج را به رسمیت میشناسد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، با تقدیم سلام و آرزوی صحت و سلامتی شما، برنامه صبح امروز رادیو آشنا 22 ماه می در امریکا را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنیم. میزبان شما نسرین محمود عزیزی. یک شرکت تولید کننده وسایل هوشمند برقی موسوم به روباتم، رباتی را ساخته که می تواند شما را در خانه تعقیب کند و همچنان زمانی که با اینترنت وصل هستید می تواند در انجام چندین کار در یک زمان شما را کمک کند. گزارش دینا میشل، خبرنگار صدا امریکا، را از داوود صدیقی می شنوید.
تیمی نوع جدید ربات خانگی است که با استفاده از هوش مصنوعی قادر به انجام آن کارهایی می باشد که وسایل هوشمند شما می تواند انجام دهد. این ربات همچنان مانند یک سگ وفادار و یا ربات خدمتگار صاحب خود را اتاق به اتاق تعقیب می کند. آستین پیرسن از شرکت بیتا که چنین ربات‌ها را آزمایش می کند می گوید که تیمی در انجام شماری از کارها می تواند شما را کمک کند.
اگر سر آن را با انگشت لمس کنید، ویژگی تعقیب کردن آن فعال می شود. بنابراین اگر شما در خانه و در جریان صحبت در کنفرانس تلفنی هستید و ویژگی تعقیب کردن را فعال سازید، با استفاده از افت سنسور که در سر آن وجود دارد می تواند چهره شما را تعقیب کند. اگر خود را پایین و بالا ببرید، رویتان را به دقت تعقیب می کند. نرم افزار آن شبیه نرم افزار سیستم های هوشمند الکسا و گوگل است. اگر شما بپرسید و بگویید هی تیمی، فعال می شود و به شما اجازه می دهد که به او امر کنید و یا چیز دیگر بپرسید.
این ربات را روبوتیم، شرکت نوپای مستقر در شهر تل ابیب اسرائیل ساخته است. سیستم راهنمایی و تعقیب کننده آن با استفاده از 16 سنسر مختلف ساخته شده که شامل سنسرهای عمق، سنسرهای سنجش مسافت و سیستم لیدار می باشد. لیدار روش حس کردن از راه دور است و از نور به حیث لیزرهای دارای ضربان برای اندازه‌گیری فاصله های متغیر استفاده می کند. تیمی محیط خود را ارزیابی کرده یک نقشه دوبودی از آن ایجاد می کند تا موقعها را به حافظه بسپارد. این ربات با استفاده از تکنولوژی شناسایی چهره مالک خود را می شناسد و او را تعقیب می کند. زمانی که ویژگی تماس تلفنی با تصویر را فعال سازید، تیمی کمی دورتر می رود تا شما بتوانید شماره را دایل کنید و تصویر شما در صفحه نمایش آن دیده شود. به طور مثال، شما می توانید از این ویژگی زمانی که از خانه دور هستید برای خواندن قصه های شبانه برای کودکانتان استفاده کنید. همچنان این ربات می تواند دوست افراد باشد که دچار تنهایی هستند. بنیانگذار شرکت روبوتیم می گوید که اصلا نظریه ساختن این ربات زمانی به ذهنش خطور کرد که مادرکلان وی در استفاده از گوشی های هوشمند با مشکل روبرو بود. در پهلوی ویژگی های دیگر، این ربات فکایی نیز می گوید.
چرا ربات دوباره به مکتب ربات ها رفت؟ زیرا که توانایی های او را کمی زنگ زده بود.
تیمی ممکن کمدین خوبه نباشد، اما شرکت روبوتیم میگوید که با توجه به تمام ویژگی های چنین ربات ها، در 4 تا 5 سال آینده استفاده از ربات های شخصی مانند استفاده از گوشی های هوشمند یک امر عام خواهد بود. این شرکت آرزو دارد که در آن زمان از دیگران پیش قدم باشد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
در حالی که در این هفته روز زنبور عسل در جهان گرامی داشته شد، این فرصت مناسب است تا در مورد این زنبور خارق‌العاده که مسئول 80% گردافشانی نباتات در زمین است بیشتر دانسته شود. اما در مورد زنبور عسل یک مشکل موجود است که باید برای بقای انسانی در برابر آن مجادله صورت گیرد. کیوین انوکس، خبرنگار صدا امریکا، گزارشی دارد که از عبدالواجد عادل می شنوید.
زنبور عسل وحشی و اهلی هر دو مسئولیت گردافشانی میوه‌جات، مغزباب و سبزیجات را به عهده دارد. اما در طی چندین دهه تعداد کندوهای زنبور عسل در ایالات متحده و سایر کشورهای جهان رو به کاهش گذاشته است و این به این مفهوم است که زنبورهای کمتر برای گردافشانی و توسط آن تغذیه انسانی وجود دارد. این موضوع زنبورداران مانند محمد اسماعیلویچ را در بوزنیا نگران ساخته است.
از هر سه قاشق غذایی که انسان ها می خورند، یکی آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به زنبور عسل می شود. اولین وظیفه و ماموریت زنبورهای عسل علاوه بر تولید عسل، گردافشانی نباتات زراعتی است که خود سبب ادامه حیات در روی زمین می شود. از این سبب همه ما مدیون زنبور عسل هستیم.
عثمان هاشموویچ یکی دیگر از زنبورداران بوزنی است.
تا جایی که اهمیت زنبور عسل برای انسان‌ها مطرح است، گفته می‌توانیم که زنبور عسل در دوران حیات انسانی از اهمیت شایانی برخوردار است. اما با هر معضله انسانی، موجودیت زنبورهای عسل نیز از آن متاثر می‌شود، که از آن جمله از آلودگی محیط و تغییرات اقلیم و از همه مهمتر نااهلی زنبورداران می‌توان نام گرفت.
وضع چنان رو به خرابی و پیش می رود که عایدات از مدرک زنبورداری در بسیاری از موارد کاهش یافته و حالا تنها بقای کندوهای زنبور عسل مطرح می باشد.
وقتی یک زنبوردار مقدار قابل ملاحظه محصولات زنبورداری را جمع آوری می کرد، او موفق دانسته شده و این بخش مفید ترقی می گردید. ولی حالا تنها زنده نگه داشتن زنبورها خود یک هنر است.
ملل متحد می گوید که زنبورهای عسل به طور مستقیم مسئولیت تولید مواد غذایی به ارزش 200 تا 570 میلیارد دلار را به عهده دارد، اما 16% از این گردافشانها با خطر انقراض مواجه می باشد. برای نگهداری از انواع زنبورها ملل متحد تجویز می کند تا مسکن این حشرات گسترش یافته، تنوع در میان آنها افزایش یابد و تا حد امکان از استفاده از حشره‌کش هایی که سبب نابودی زنبور عسل در جهان می گردد خودداری صورت گیرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/VOA.
بعد از سالها تلاش دشوار برای یافتن وظیفه در لبنان، وافیا جروس مهاجر سوری اکنون قادر گردیده رهبری یک پروژه عمده بافندگی را در دست گیرد و حدود 30 زن سوری را به کار بگمارد. آن زنان همه کشورشان را به خاطر جنگ ترک کردند و دار و ندارشان را از دست دادند. گزارش رویترز را از قدیر مشرف می شنوید.
وافیا مادر دو فرزند است که او را به نام ام فوزیه نیز صدا می زنند. خانم وافیا می گوید برای زنان مثل او دشوار است تا به دنیای مد و لباس لبنان داخل شود. به خاطر که با گفته وی اکثر مهاجران زن سوری وظایف کم اهمیتی را در این صنعت اختیار می کنند. اما زندگی او از 10 ماه به این سو با داخل شدن در پروژه د ماسترپیس با فراز و نشیب های فراوان مواجه شده است.
انا هذا المشروع كثير حبيته لانه حسيت بعزت نفس.
واقعا این پروژه را دوست داشتم به خاطر که احساس ارزشمندی و احترام کردم. این واقعیت دارد که ما از طریق تلاش هایمان و پول وافری دست نمیابیم، اما میتوانیم چیزی را خلق کنیم و بسازیم. از یک چیز بسیار کوچک میتوانیم اشیای بسیار بزرگ بسازیم و این موضوع واقعا بر ما تاثیر داشت و هر کسی که اینجا با ما کار میکرد واقعا همکار بود.
ام فوزیه در این پروژه 60 زن را برای 4 ماه در عرصه دخت و بافندگی آموزش داد که بعد از آن نیمی از آن زنان تصمیم گرفتند مجموعه لباس دوزی روحال یا سفرکنندگان را راه اندازی کنند. روحال که به معنی سفر کنندگان است، با سابدهنده و نمایندگی از یک سفر دشوار این زنان مهاجر می کند که از قریه های دور افتاده سوریه به وادی بیکا در شمال لبنان آمدند و اکثر اوقات این مسیر طولانی را با پای پیاده طی کردند.
حتی این کار بر وضعیت روانی ما تاثیرگذار بود. فراموش کردیم که از کشورمان دور هستیم و خارجی می باشیم. وضعیت روانی ما بسیار خوب شد که بسا با اهمیت تر از وضعیت مالی ماست. واقعا مسرور شدیم که به ما ارزش قائل شدن و می توانیم چیزی رو از اشیای ناچیز، اشیایی که مرده بودن و در جنگ تخریب شده بودن دوباره بسازیم.
هر یک از اشیایی که این زنان ساختند به نام یک قریه یا شهر سوری نامیده شده و نام آن زن سوری که آن را ساخته است نیز در عقب آن به چشم می‌خورد.
این چیزی بود که واقعا روی من تأثیر گذاشت. ما احساس نمی کردیم که این یک میراث است. آن ملکیت ما بود. از ما بود و به میراث ما مبدل شد. من تلاش کردم وسایل و اشیای کهنه را بپالم و بیابم و آن را دوباره احیا کنم.
این پروژه توسط یک سازمان غیر انتفاعی انکشافی و امدادرسانی لبنانی به نام ساوا نظارت می شود و توسط شورای مهاجران کشور ایسوتونیا برای یک سال تمویل می گردید که پس از ختم یک سال سازمان دهندگان آن پروژه می توانستند خودکفا شوند.
رحل هی المرأة نقلت من سوریا.
حازم کیس طراح این پروژه می گوید که هدف او حمایت مهاجرین از طریق فراهم آوری کار است تا به آنان اجازه داده شود هویت خود را در محل کار انعکاس دهند. در حالی که زنان در این پروژه در بخش تهیه کالاهای دستی مصروف کارند، مردان در بخش تولیدات مبل و اسباب مورد ضرورت منازل کار می کنند. زنان معمولاً لباس‌های را تهیه می‌کنند که برای پوشیدن آماده است و این لباس‌ها با در نظر داشت ذوق‌های متفاوت طراحی می‌شوند. جرس می‌گوید او ترجیح می‌دهد تا برای تهیه لباس به طور کامل از پخته و ابریشم استفاده کند. موادی که حدود 50 سال اخیر از آن برای طرح و تولید لباس کمتر استفاده شده است.
برای آن روز چی اندیشیدید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگوید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شهروندان هرات نگران حضور جنگجویان وابسته به گروه فاطمیون در بین مهاجرین اخراجی از کشور ایران هستند. باشندگان هرات میگویند این احتمال وجود دارد که گروه های مخالف مصالح دولت افغانستان برای تشدید ناامنی ها در این کشور از این جنگجویان که مهارت های نظامی را فرا گرفتند کار بگیرند. خلیل نورزایی در زمینه چنین گزارش میدهد.
ده ها تن از جوانان دختر و پسر در ولایت هرات در یک همایش اعتراضی از مقام های ایرانی میخواهند تا با مهاجرین افغان به گونه سیاسی برخورد نکنند. این جوانان میگویند در جریان یک ماه اخیر همه روز هزاران مهاجر افغان از کشور ایران رد مرز شدند که در بین آنها شماری از جنگجویان نیابتی کشور ایران که در جنگ های منطقوی اشتراک کرده بودند نیز حضور دارند. باشندگان هرات میگویند برگشت این جنگجویان که وابسته به گروه فاطمیون بودند میتواند زمینه افزایش ناامنی ها در افغانستان خصوصا حوزه غرب را شدت بخشد.
ما مردم افغانستان به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شه و ما خواهش جدی ما از مسئولین دولتی کشور جمهوری اسلامی ایران این هست که نذارند که از مرزها مخالفین مسلحی که میآیند مردم ما رو میکشند وارد کشور بشن و روند امنیت کشور ما مختل بکنند.
ما از کشور همسایه خواهشمند که با هیچ نوع کارهای فرهنگی اجتماعی اقتصادی افغانستان هیچ مداخله نکنند، چون افغانستان زیاد ضربه دیده از هر نوع. یکی اینا باز مهاجرین ما بر خود سیاسی با اونا میکنن، این باعث ساعتی میشه که هموطنان ما بیشتر آزرده و رنج بشن.
وقتی شهروند خود ما برمیگرده به یک کشور و به اصطلاح عام او آموزش مییابه بر علیه افغانستان میایه اقدام میکنه، طبعا مخربه و بسیار کشنده برای افغانستان.
این موضوع با نگرانی فعالان جامعه مدنی و اعضای شورای ولایتی هرات نیز همراه شده است. فاطمه جعفری و نجیب الله محبی دو تن از اعضای شورای ولایتی هرات میگویند احتمال آن وجود دارد که این جنگجویان که مهارت‌های خاص نظامی را فرا گرفتند بعد از برگشت به افغانستان به دلیل بیکاری جذب گروه‌های دهشت افکن شده و به ناامنی ها دامن بزنند،
چون حرفه دیگری به غیر جنگ نمی‌دانند و ممر درآمد دیگری ندارند و از طرف دیگر بازار کار در افغانستان وجود ندارد. متأسفانه یک از راه‌هایی که وجود دارد همینه که متأسفانه به گروه‌های مسلح غیر مسئولی تبدیل می‌شوند که برای مردم مشکلات جدی را به وجود میارند. امیدوار هستیم که وزارت‌های مربوطه در داخل افغانستان هم تدابیر جدی را بسنجند برای اینکه وقتی این افراد وارد میشن بایومتریک شوند.
بعد از اینکه او کارکردی که برای دیگران داشتن خلاص شده به افغانستان عدد داده میشه، اینها توسط گروه‌های تروریستی و گروه‌های مخالف حکومت، گروه‌های مثل داعش یا طالبان جذب بشه که این بسیار میتونه خطرناک باشه. پیشنهاد میکنم که حکومت با تمام امکانات استخباراتی برای جلوگیری از جذب اینا به گروه‌های تروریستی تمام تلاش خود انجام بده.
عبدالقادر کامل آگاه امور سیاسی نیز میگوید حکومت ایران به خاطر اعمال تحریم‌های بیشتر ایالات متحده آمریکا که همپیمان امنیتی افغانستان است، با سوء استفاده از اخراج گروهی مهاجران افغان، نیروهای وابسته به خود را وارد خاک افغانستان می‌کند تا به اهداف خود نزدیک‌تر شود.
خارج شدن ایالات متحده آمریکا از برجام، اعمال فشارهای تازه علیه صنایع نفتی، کشتیرانی و صنایع فولاد ایران و تداوم فشارهای اقتصادی بالای ایران موجب شده تا دولت مردان ایران از تمام ابزارها، گزینه‌ها و کارت‌های بازی دست داشته استفاده بکنند که یکی از این کارت‌های بازی مهاجرین افغانه.
اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید نیروهای امنیتی افغان که در بنادر و سرحدات موظف هستند به شکل جدی مهاجرین برگشتی به کشور را کنترل می‌کنند تا از ورود جنگجویان نیابتی کشورهای همسایه به خاک افغانستان جلوگیری نمایند.
خوشبختانه نیروهای امنیتی ما به اندازه کافی توانمند هستند، مقتدر هستند که جلو هر گونه اخلال امنیت توسط هر کسی که باشه بگیرند و ما این مکلفیت خود میدانیم که در راستای تامین امنیت و جلوگیری از هر گونه فعالیتی که منجر به بی‌ثباتی و بی‌نظمی در افغانستان بشه بگیر.
نگرانی شهروندان هرات از احتمال ورود جنگجویان نیابتی کشورهای همسایه در بین مهاجران افغان به کشور در حالی شدت گرفته که به گفته رئیس عودت کنندگان ولایت هرات از ابتدای سال مالی 1398 شمسی تا به حال بیش از 70,000 مهاجر افغان تنها از مرز اسلام قلعه هرات با ایران وارد خاک افغانستان شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
افزایش حملات دهشت افغانان بر دفاتر و تأسیسات خدمات ملکی در افغانستان باعث نگرانی زنانی گردیده که کارمند حکومت بوده و اطفالشان نیز در کودکستانهای در آن ادارات نگهداری میشوند. حمله اخیر بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی باعث گردیده که تعداد از زنان کارمند در آن وزارت روی آوردن اطفالشان به کودکستان تجدید نظر کنند. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
مینا احمدی به تاریخ 20 ماه اپریل در دفترش کار میکرد که انفجار شدید رخ داد و شیشه های تعمیر را شکست. مینا به جای اینکه خود را پنهان کند با عجله از پله های زینه پایان رفت تا دختر 2 سالش را در کودکستان وزارت پیدا کند و مطمئن شود که او خوب است.
بسیار بد حال بود. چی قصد طفلا، مادرا، استادا همیشان پریشان بودند و ایران ما نبودن کدام طرف فرار کنند.
داعش یا گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را به عهده گرفت که چندین نفر را کشته و زخمی ساخت. این حمله مینا احمدی را وادار ساخت تا برای بردن کودک خود و کودکستان وزارت تجدید نظر کند.
و بعد از او به مادرم زنگ زدم. مادرم، شوهرم، همشان امروز روز برات بود، روزه گرفته بودند. بسیار گریان کردند و دعا کردند. اما همون لحظه به فکرم این می آمد که اگر امی لحظه بیاین امی جو بم پرتن ما را حلال کنن، چی حالت به قوم پرستن، یعنی فکرشم کردن نمیترسم.
مینا احمدی که از سال 2015 تا کنون کار میکند میگوید بعض مادرهای دیگر اطفال خود را به کودکستان نمی آورند.
چون از دفعه زیاد ما هر روز از وقتی که عمله صورت گرفتن ما هر روز نمیتونیم به دفتر خود بیاییم. اینجا که میبینیم بسیار سرسال تاثیر میکنم و برم به ازو روی هست که من اطلاع نفس کشیدن هم اطلاع ندرستیم.
ایجاد کودکستان‌ها برای کارمندان دولتی زن یک اقدام موفق برای جلب و جذب هزاران زن به شمول مادران شیرده بوده است. اکنون بیشتر از 375 کودکستان در سراسر کشور برای 6 ساعت در روز اطفال را نگهداری نموده، غذا، وسایل تفریح و تعلیمات ابتدایی را برای 10,000 کودک فراهم می‌سازد. خانم احمدی میگوید حمله دهشت افغانان بر وزارتشان تأثیر بدی را بر روح و روانش بر جا گذاشته است.
هر روزی که به اینجا میاییم یعنی یک حالت روانی ما را کاملا خراب ساخته. این به سر روح و روان ما طفلات و طفلای خردی که در کودکستان است. از همشان بعضشان مادرشان نمیارن، بعضی کسا استعفا دادن، حتی نمیارن به دفتر.
مینا احمدی در حال حاضر تصمیم گرفته است که با کار خود ادامه دهد و طفلش را به کودکستان بیاورد. صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که روند مذاکرات صلح افغانستان همه شمول باشد و همه اقشار جامعه افغانستان و شمول اقوام و زنان در این روند نقش پرمعنا داشته باشند. رولاند کوبیان گفته است که اگر طرف های درگیر جنگ افغانستان خواهان حل منازع از طریق مذاکره هستند، باید مطابق نیازمندی های زمان و واقعی بینانه عمل کنند. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در مصاحبه اختصاصی با لیلا موسدید، خبرنگار آزاد در اروپا، گفته است که بدون رعایت آتش بس از سوی همه طرف‌های درگیر جنگ، مذاکرات صلح نتایج مطلوب را در قبال نخواهد داشت. The fight and talk period has been very long. It's already a few months.
Now maybe is the right time. از روند گفتگو و ادامه جنگ زمان طولانی سپری شده و چندین ماه را در بر گرفته است. فکر می کنم حال زمان آن فرا رسیده تا بدون جنگ گفتگو کرد تا تلفات کاهش یابد، آتش بس جدی از سوی هر دو طرف رعایت شود تا بحث های جدی در فضای صلح‌آمیز صورت بگیرد. اگر طرف ها در مورد روند صلح جدی هستند، آنان باید بدون جنگ با هم بحث کنند. امیدوارم چنین چیزی هر چه زودتر رخ بدهد و اتحادیه اروپا از چنین وضعیت به بهترین شکل ممکن حمایت خواهد کرد.
این اظهارات نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در حال صورت گرفته است که جنگجویان گروه طالبان حملات تهاجمی و مرگبارشان را در نقاط مختلف افغانستان شدت بخشیدند. آقای کوبیان همچنین تاکید کرد که روند مصالحه افغانستان مستلزم شمولیت همه شخصیت‌هایی است که در جامعه از نفوذ و اهمیت برخوردارند، با شمول اقوام مختلف در آن کشور.
اعتقاد به این داریم، قسمی که قبلا به آن اشاره کردم، از همه تلاش های روند صلح که تا حال صورت گرفته است استقبال و حمایت می کنیم. اما حال که به تدریج در راستای صلح پیش می رویم، فکر می کنم که همه گروه ها در دور میز مذاکره حضور داشته باشند. با حکومت افغانستان در این راستا همکاری صورت بگیرد، گروه های مختلف قومی و سیاسی در روند مذاکرات سهم داشته باشند، زیرا از این طریق می توان به گفتگوهای پرمعنی دست یافت و آینده سیاسی افغانستان را رقم زد.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنین گفت که همه گروه های درگیر جنگ افغانستان باید نقش مؤثر زنان را در روند صلح این کشور مد نظر بگیرند، زیرا زنان نیم جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند و بدون نقش زنان نمی توان به صلح و ثبات واقعی دست یافت. آقای کوبیان تاکید کرد که اتحادیه اروپا از سهمگیری زنان افغان در روند مذاکرات صلح حمایت جدی و همه جانبه می کند.
فکر می کنم که موقف اتحادیه اروپا در این مورد بسیار روشن و بدون ابهام بوده است. به این باور هستیم که نه فقط در افغانستان بلکه در سراسر جهان زنان نیم جمعیت و یا حتی بیشتر از آن را تشکیل می دهند. برای ما غیر منطقی به نظر می رسد که زنان در روند بحث ها و مذاکرات صلح سهم نداشته باشند. از نظر ما زنان باید در همه مراحل بحث و مذاکرات صلح سهم داشته باشند و آنان باید صدای پرمعنی در این روند داشته باشند. خواستها، نظریات و آرزوهای آنان باید شنیده شود.
این مقام اتحادیه اروپا در حال بر مذاکرات همشمول سیاسی با گروه طالبان تاکید می کند که طالبان هر نوع مذاکرات با حکومت افغانستان را رد کرده و حکومت کابل را نامشروع خوانده است. در این حال زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان، روز چهارشنبه در مورد تماس‌هایش با گروه طالبان به قانونگذاران آمریکایی معلومات داد. جزئیات از این جلسه که پشت درهای بسته برگزار شد تا کنون در دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته است. افزون بر حکومت و شورای عالی صلح افغانستان، شماری از قانونگذاران آمریکایی نیز از نبود جزئیات در مورد تماس‌های آقای خلیلزاد با گروه طالبان به شدت انتقاد کرده‌اند. ماه گذشته شماری از اعضای دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، از فقدان شفافیت در روند صلح افغانستان انتقاد کرد.
دوستان عزیز، دوستان عزیز، این بود دستاوردهای برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM شنیده می توانید. حال هم توجه نمایید به برنامه‌های رادیو آزادی که تا 8 شام از پراگ نشرات دارد. شب و روز شما بخیر، طاعات و عبادات شما قبول.